ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. عفو بین الملل میگوید دست کم 369 نفر در سال 2013 در ایران اعدام شدند. حسن روحانی در تماس با نواز شریف خواستار اقدام فوری پاکستان برای آزادی مرزبانان ایرانی شد. آقای روحانی وارد راهی کابل شد. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود درباره اعدام که روز پنجشنبه منتشر شد از 778 مورد اعدام در جهان بدون احتساب شمار اعدام ها در چین خبر داده است. به نوشته این سازمان تعداد قابل توجه اعدام ها در ایران و عراق عامل افزایش شدید آمار اعدام ها در سال گذشته میلادی بوده است. بنابراین گزارش شمار اعدام هایی که از طریق منابع رسمی در ایران اعلام شده از 314 نفر در سال 2012 میلادی به 369 نفر در سال گذشته میلادی رسیده است. آدری گوگران از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل ضمن ابراز نگرانی عمیق از برگزاری آنچه که دادگاه‌های فرمایشی در ایران و اعطای حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر خواند گفت:
We haven't seen any positive developments since the new president came into office in relation to the death penalty. In fact, we've seen, as this report highlights, an increase in executions.
ما از زمانی که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران برگزیده شد، گشایش مثبتی را در مقوله مجازات اعدام مشاهده نکردیم. در واقع بر اساس این گزارش ما شاهد افزایش اعدام‌ها در این سال بودیم. در اسفند ماه گذشته سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود در سال 2013 دست کم 500 نفر در ایران اعدام شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران از کاربرد مین از جانب جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق کالا انتقاد کرد. خانم عبادی رونوشتای از این نامه را برای دبیر کل سازمان ملل متحد و کمیسر حقوق بشر این سازمان هم ارسال کرده است. شیرین عبادی به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد در این باره پاسخ داده و نخست از دلایل مینگذاری در مناطق مرکزی ایران میگوید. شیرین عبادی:
کشته شدن یک نفر و مجروح شدن سه نفر دیگر نشان از این دارد که حتی در منطقه مرکزی ایران مین وجود داره. این مین ها به وسیله مامورین حکومتی کار گذاشته شده و هدف اون استفاده برای جلوگیری از قاچاق کالاست و این امری است که همواره دولت ایران منکرش شده و دولت ایران همیشه میگوید که مین‌هایی که در ایران وجود داره باقی مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق است و پاک کردن اونها چون سخت بوده تا الان نتوانست اونها رو خوب پاک کنه. ولی کن حادثه‌ای که اتفاق افتاد عملا ثابت کرد که دولت ایران با وجود منع بین المللی از مین در موارد عدیده از جمله جلوگیری از قاچاق کالا استفاده میکنه و این کار نقض حقوق بین الملل و نقض حقوق بشره.
خانم عبادی، ایراد شما به این مسئله چه هست و تصور میکنید که دولت ایران در حال حاضر چه کاری از دستش برمیاد؟
مهمترین کاری که دولت ایران باید بکند این است که از مین استفاده نکنه، چون استفاده از مین نوعی تله انفجاری است که این امر در عرف و در حقوق بین الملل ممنوع است. البته ایران به کنوانسیون اتاوا که در آن تولید مین و استفاده از مین و صدور مین ممنوعه ملحق نشده، همچنان که به کنوانسیون شکنجه هم ملحق نشده. اما عدم الحاق به کنوانسیون بین المللی دلیل نمی شود که مرتکب عملی که در عرف بین المللی جنایت است یک حکومت بشود. و کاشتن مین در مناطقی که جنگ نیست و مردم عادی اونجا عبور می کنند بدون اینکه علائم هشدار دهنده باشد در حقیقت یک جنایتی است علیه بشریت که متاسفانه دولت ایران مرتکب شده. همیشه هم منکر این مسئله بوده، ولی کن این حادثه نشون داد که اعتراض های ما بجاست و این اتفاق در ایران بارها و بارها افتاده.
خانم عبادی، شما در نامتون به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران دقیقاً از او چه خواستید؟
چون استفاده از مین برای زمان صلح و همچنین برای ممانعت از قاچاق امری است برخلاف حقوق بین الملل و عنوان حتی جنایت بشری قابل درج در فرمان ایران است، من از توجه احمد سعید رو به این مسئله جلب کردم که این حادثه بایستی در پرونده ایران درج بشه تا وقتی که تخلفات ایران گزارش می شود و ایشان در گزارشش به این مسئله هم باید اشاره بکنه.
خانم عبادی، احمد شهید گزارشاش تا به حال از طرف دولت ایران پذیرفته نشده و حتی اجازه ورود به ایران هم بهش داده نشده. تصور می کنید احمد شهید چه کمکی در این رابطه از دستش برمیاد بجز آوردن این مطلب در گزارشش؟
وقتی که حکومتی مانند ایران به گزارشگران سازمان ملل متحد اجازه ورود نمیده، یعنی این است که مطالب زیادی هست که بایستی از دید جهانیان مخفی بماند و این خود یک نوع تخلف مضاعفه. هرچند که احمد شهید رو به ایران راه ندادند، اما او گزارش‌هاش رو بر مبنای مستنداتی که خودش هم صحت اونها رو ارزیابی کرده و عمدتاً ناشی از اخباری است که حتی در سایت‌های و روزنامه‌های داخل ایران چاپ شده تنظیم می‌شود، این یک گزارش مستدل است علیه ایران و به همین دلیل است که ایران سالیان متمادی است که قطعنامه علیه صادر میشه و محکوم می‌شود به نقض حقوق بشر. البته تا کنون ضمانت اجرایی مؤثری نداشته، زیرا که اصولاً نقض حقوق بشر ضمانت اجرایی به اون صورت که مثلا سازمان ملل متحد بخواهد لشکری بفرستد که مانع از نقض حقوق بشر در کشوری بشود امکان پذیر نیست، ولیکن وقتی که میزان این جنایات علیه بشریت در یک کشوری بالا میره و به صورت سیستماتیک ادامه پیدا میکنه، میتواند در نهایت با موافقت شورای امنیت پرونده اون حکومت رو به دادگاه بین‌المللی هم بکشاند.
ادامه خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم سومین دوره جشن جهانی نوروز که امسال در افغانستان برگزار می شود صبح پنجشنبه تهران را به مقصد کابل ترک کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، آقای روحانی در این مراسم یک روزه که سران 8 کشور منطقه در آن حضور دارند، قرار است در جلسه مشترک با رؤسای جمهوری افغانستان و تاجیکستان دیدار کند. او همچنین در حاشیه این مراسم در نشستی 4 جانبه با حضور پاکستان شرکت خواهد کرد. پیش از این برخی منابع خبری از گفتگوی رئیس جمهوری ایران با نواز شریف نخست وزیر پاکستان در خصوص وضعیت 5 مرزبان ایرانی به گروگان گرفته شده از سوی گروه جیش العدل خبر داده بودند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید توقیف هفته‌نامه 9 دی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات با توجه به تذکرات متعددی صورت گرفته که در سال گذشته به این هفته‌نامه داده شد، اما از سوی مسئولان آن مورد توجه قرار نگرفت. هفته‌نامه اصولگرای 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی از شهرهای اصولگرای منتقد سیاست‌های دولت حسن روحانی اواخر سال گذشته با استناد به قانون مطبوعات توقیف شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در برابر اقدام اخیر روسیه در ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به خاک خود سیاست یگانه‌ای را به نمایش گذاشتند. آقای اوباما در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل پایتخت بلژیک تصریح کرد که اگر رهبران روسیه فکر می‌کنند که می‌توانند میان ایالات متحده و اروپا شکاف ایجاد کنند، آشکارا مرتکب اشتباه محاسباتی شدند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود که بیشتر بر مسائل اروپا و از جمله بحران اوکراین دور می‌زد، نسبت به احتمال موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران هم ابراز امیدواری کرد. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنان خود در کنفرانس مطبوعاتی بعد از ظهر چهارشنبه را که به طور زنده از طریق وبسایت کاخ سفید پخش می‌شد، با تأکید بر اتحاد گسست‌ناپذیر کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس آغاز کرد و گسترش همکاری‌های اقتصادی و قرارداد بازرگانی بین آمریکا و اروپا را یکی از مهمترین راه‌های مقابله با نفوذ روسیه در منطقه نامید. آقای اوباما گفت که با رهبران شورای برای اروپا در مورد شتاب بخشیدن به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و در زمینه سرانجام دادن به پیمان مشترک بازرگانی و سرمایه‌گذاری در دو سوی اقیانوس اطلس توافق شد. او تأکید کرد که با امضای این پیمان صدور گاز مایع طبیعی از آمریکا به اروپا آسان‌تر و سریع‌تر خواهد شد. آمریکا مسلماً به جذب موجود جغرافیای سیاسی ارتباط دارد. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، قرارداد بازرگانی و سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا اوکراین را نیز شامل خواهد شد تا از این راه تعادلی در مقابل اعمال فشار روسیه ایجاد شود. در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه در بروکسل، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تأکید کرد که روسیه در عرصه جهانی منزوی و تنها مانده است و در صورتی که به اقدام فعلی خود در اوکراین ادامه دهد، با تحریم‌های بیشتری دست به گریبان خواهد شد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس شورای اروپا و کمیسیونر عالی اتحادیه اروپا، آقای اوباما بر لزوم افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو نیز اشاره کرد. او گفت اگر ما یک سیاست دفاعی مشترک داریم، این به مفهوم تعهدات همه اعضایان است. آقای اوباما ضمن ابراز برخی نگرانی‌ها نسبت به کاهش هزینه‌های دفاعی برخی از کشورهای عضو ناتو گفت که روند کاهش بودجه به هنگام بحران اقتصادی و مالی قابل درک است، ولی شرایط امروز اوکراین به ما یادآوری می‌کند که آزادی رایگان به دست نمی‌آید. آقای اوباما همچنین در سخنرانی خود در مرکز هنرهای زیبای بروکسل بار دیگر بر شرایط جدید امنیتی در اروپا به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با توسل به نیروی نظامی تمرکز کرد و اظهار داشت که امروز دوران زندگی مشترک و اشتراک عمل در رسیدن به آرزوها و آرمانهای انسانی است. پیش از این سخنرانی، آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی به گفتگوهای خود با رهبران اتحادیه اروپا در مورد روند مذاکرات اتمی با ایران نیز اشاره کرد. به گفته آقای اوباما، چگونگی گفتگوها با نمایندگان دولت ایران مورد بررسی قرار گرفته و او بر این باور است که فرصتی جهت حل مسالمت‌آمیز نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم آمده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، دولتی در منطقه را متهم به دست داشتن در حملات تروریستی به شهروندان و دیپلمات‌های ایرانی کرد. آقای ظریف با انتشار این نامه در صفحه فیسبوکش خطاب به بان کی‌مون گفته است که محکوم کردن قتل احتمالی یکی از مرزبانان ایرانی به گروگان گرفته شده توسط جیش العدل کافی نیست و جامعه جهانی باید برای آزادی گروگان‌های ایرانی قاطعانه اقدام کند. وزیر خارجه ایران افزوده که شواهد موجود حاکی از آن است که تمامی این اعمال تروریستی توسط گروه‌های تروریستی مورد حمایت دولتی با منابع مالی و هماهنگی و مدیریت مشابه انجام شدند و این دولت می‌کوشد با توسل به این گونه اقدامات شکست‌ها و محاسبات غلط راهبردی گذشته خود را جبران کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در عمان درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. آقای کری که از روم وارد عمان شده بود در هنگام پرواز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تلفنی گفتگو کرد. جان کری میکوشد تا پیش از پایان مهلتی که قرار بود فلسطینی ها و اسرائیل بر سر چارچوبی برای مذاکرات نهایی توافق کنند، دو طرف را به دادن امتیازاتی ترغیب کند. ساعتی پیش از سفر آقای کری به اردن، سران اتحادیه عرب در پایان جلسه سالیانشان در کویت که محمود عباس هم در آن حضور داشت، اعلام کردند که اسرائیل را به عنوان کشور یهود به رسمیت نخواهند شناخت. آقای نتانیاهو شرط پیشرفت مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطینی ها را به رسمیت شناختن این موضوع از سوی این تشکیلات اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت مصر گزارش داده است که یک نفر از هواداران اخوان المسلمین در تظاهرات روز چهارشنبه در دانشگاه قاهره کشته شد. وزارت بهداشت مصر از مجروح شدن 8 تن دیگر نیز خبر داده اما اطلاعات بیشتری داده نشده است. تظاهر کنندگان به صدور احکام اعدام برای صدها تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین به اتهام قتل یا اقدام به قتل ماموران پلیس در جریان اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر اعتراض داشتند. این عده در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند و وکلایشان گفتند که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. 11:14:50 وقت تهران است و من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.